در صبحانه با خبر امروز. همزمان با ادامه دادگاه حمید نوری در استکهلم، صدها شخصیت بین المللی خواستار تحقیق سازمان ملل درباره نقش ابراهیم رئیسی در اعدام‌های تابستان 1367 شدند. از تداوم بی‌ثباتی در لبنان تا حمله به اقامتگاه شخصیت‌های سیاسی عراق، نقش گروه‌های نزدیک به تهران در وضعیت خاورمیانه چیست؟ بالا گرفتن تنش بین غرب و روسیه بر سر اوکراین، آمریکا به دنبال ارجاع پرونده به شورای امنیت، اروپا نگران بحران انرژی در میانه زمستان و کشف یک شی آسمانی مرموز در کهکشان راه شیری. انتشار امواج قوی رادیویی با فواصل دقیق و مشخص اخترشناسان را حیرت زده کرده. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو هم به شما خواهیم بود. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. همزمان با ادامه دادگاه حمید نوری در استکهلم به اتهام نقش داشتن در اعدام‌های گسترده سال 1367، صدها چهره بین‌المللی از جمله قضات و محققان پیشین نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد خواستار تحقیق درباره آن اعدام‌ها و نقش احتمالی رئیس جمهوری فعلی ایران در آنها شدند. در نامه سرگشاده‌ای که به امضای 460 شخصیت از جمله رهبران و وزرای پیشین چند کشور رسیده، خطاب به میشل باشله نوشته شده که دادستان‌های واقعی که از آن با عنوان قتل عام زندانیان سیاسی یاد کردند، همچنان از مسئولیت برخوردارند. اشاره‌ای که به ابراهیم رئیسی و غلام حسین محسنی اژه‌ای، سران کنونی قوای مجریه و قضایی ایران باز می‌گردد. در حالی که مقام‌های جمهوری اسلامی تا مدت‌ها اصل واقعه را انکار می‌کردند، ابراهیم رئیسی در یکی از نخستین نشست‌های خبری خود در سال جاری مدعی شد که در نقش دادستان از حقوق شهروندان ایران دفاع کرده و به عنوان قاضی در پرونده اعدام‌ها خود را مستحق تشویق می‌داند. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
بعد از تقریبا 6 ماه از آغاز به کار دولتش، کارنامه و سابقه سیاسیش همچنان زیر ذره بین است. به خصوص نقش او در یکی از تاریکترین دوران حکومت جمهوری اسلامی. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، یکی از 4 نفری که در سال 67 مسئولیت تصمیم گیری در مورد اعدام زندانیان سیاسی را بر عهده گرفتند. 4 نفری که با برگزاری دادگاه‌های اغلب چند دقیقه‌ای حکم اعدام هزاران زندانی سیاسی که بیشتر از اعضای مجاهدین خلق بودند را در آن سال صادر کردند. عفو بین‌الملل تعداد اعدام شدگان را بیش از 5,000 نفر اعلام کرده.
حقوقدان، یک قاضی در کسوت قضاوت، یک دادستان دفاع کرده از حقوق مردم، از امنیت جامعه، او باید مورد تقدیر قرار بگیرد و مورد تشویق که شما مردم رو در مقابل هجوم‌ها و تهدیدها امنیتشون رو حفظ کردید. من افتخارم آن است که در کسوت دادستان هر کجا که بودم، دفاع از حقوق مردم، دفاع از امنیت مردم و دفاع از آسایش مردم خواهم کرد.
پنجشنبه گذشته سازمان حقوق بشری عدالت برای قربانیان کشتار 67 در ایران در لندن با ارسال نامه‌ای به میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، خواستار تحقیق در مورد نقش ابراهیم رئیسی در اعدام‌های سال 67 شد. در این نامه امضای 460 تن از قضات و بازرسان سابق سازمان ملل و مقامات پیشین برخی کشورهای اروپایی دیده می شود. این اولین باری نیست که برای تحقیق درباره اعدام‌های سال 67 و نقش ابراهیم رئیسی درخواست می شود. در آستانه انتخابات ریاست جمهوری 1400 در ایران و به دنبال تایید صلاحیت آقای رئیسی برای حضور در این انتخابات، تعداد زیادی از فعالان مدنی و کنشگران مدافع حقوق بشر خواستار محاکمه او به اتهام جنایت علیه بشریت شدند. آقای رئیسی به خاطر نقشش در اعدام زندانیان سیاسی در سال 67 از سوی ایالات متحده آمریکا هم تحریم شده. چند ماه پیش هم یک نماینده سابق اسکاتلند در پارلمان اروپا به همراه برخی خانواده‌های زندانیانی که توسط حکومت ایران اعدام شدند، از پلیس این کشور خواستند که در صورت شرکت ابراهیم رئیسی در نشست تغییرات اقلیمی گلاسگو او را به اتهام نسل کشی و جنایت علیه بشریت بازداشت کند. اما آقای رئیسی در این اجلاس شرکت نکرد.
رئیس جمهوری کشور، نخست وزیر و وزیر خارجه به طور معمول این سه نفر یا رهبران کشور در مورد ایران، حتی رهبر ایران چون معادلی در کشورهای دیگه نداره، این افراد از نظر حقوق بین الملل مسئولیت قضایی دارن. تنها راهش این است که قضیه رو به دیوان بین الملل یک کیفری دائم محول کرد. ولی مشکل در مورد ایران و به خصوص این نظریه 1367 هم اینه که دیوان بین المللی کیفری لاهه فقط از میتونه به مسائلی رسیدگی بکنه که از در واقع ماه تیر 1381 جولای 2002 به بعد اتفاق افتاده. قبل از اون رو صلاحیت رسیدگی نداره.
در سالهای گذشته آقای رئیسی به دلیل رابطه نزدیک با رهبر حکومت ایران عهده‌دار پست‌های مهمی بوده است، از تولیت آستان قدس رضوی تا ریاست قوه قضاییه و در نهایت ریاست قوه مجریه، موضوعی که باعث مطرح شدن نام او به عنوان یکی از گزینه‌های رهبری بعد از آیت الله خامنه‌ای هم شده. مهران کریمی، رادیو فردا.
اما نرگس محمدی، فعال حقوق بشر، در پرونده جدید به 8 سال و 2 ماه زندان و 74 ضرب شلاق محکوم شده. او در نامه‌ای از زندان قرچک ورامین با اشاره به اینکه به دلیل نامزدی دریافت جایزه صلح نوبل مجرم شناخته شده، روند رسیدگی به این پرونده رو فاقد وجاهت قانونی دانسته. حسن نایب هاشم ما رو همراهی میکنه، پزشک و فعال حقوق بشر موقع اتریش. آقای نایب هاشم، صدور این احکام در جمهوری اسلامی نشانه چیست؟ آیا واقعا نامزد شدن برای جایزه صلح نوبل چنین عاقبتی داره؟
با سلام و درود به شما و بینندگان برنامه شما، به طور مشخص جمهوری اسلامی میخواهد هیچ فعالیتی انجام نشه و هیچ مردم از کمترین حقوق خودشون هم دفاع نکنن و حرکتی رو نداشته باشن. خب میدونید که ده ها نفر نامزد میشن برای جایزه نوبل و از طرف افراد مختلف و در میون آنها لیست های کوچکتری تهیه میشه و بعد از میون اونها برندگان جایزه نوبل تعیین میشن. بنابراین خب اگر قرار باشه در هر کشوری افرادی که نامزد حتی میشن گرفتار بشن و مشکل پیدا کنن، بنابراین باید هزاران نفر در این سالهای اخیر گرفتار میشدن. جمهوری اسلامی خب از جمله این حکمی که داده بسیار مسائل است، مثلا منع اقامت در تهران، یعنی اینکه نگران هستن که برفرض ایشون در تهران باشه و وقتی در تهران باشه خب قاعدتاً با فعالین مدنی دیگر، مدافعان حقوق بشر دیگر در ارتباط هست و خب از این میترسن، از این نگران هستن. در گروه های سیاسی عضویت نداشته باشه، خانم نرگس محمدی هیچ وقت در گروه های سیاسی عضویت نداشته، خب صرفا در گروه های حقوق بشری عضویت داشته، فعالیت داشته و خب میبینیم که حتی این رو بر نمیتابن و از جمله اینکه موبایلش رو ضبط کردن و به هر حال میخوان که کوچکترین حرکتی در هیچ راستای او نداشته باشد. خب این نشون دهنده ضعف مطلق حکومت جمهوری اسلامی. به 8 سال زندان ایشون 8 سال اخیراً در زندان بوده و میخوان 8 سال دیگر او در زندان باشه به خاطر فعالیت‌های در همین حد که مثلا فرض کن به مادران دادخواه به خانه‌شون رفته و برای صحبت‌های خیلی ملایمی رو اینجا اونجا عملا داشته، کاملا خشونت پرهیز، کاملا در واقع در چارچوب حقوق بشر، و به خاطر همین بدون وکیل ظرف چند دقیقه 5 دقیقه رو محاکمه کردن و به هر حال این حکم سنگین رو برای اقدام نکرده برای او بریدن، حکم رو که میبینیم میدونیم.
آقای نایب هاشم اشاره کردین به این که در 5 دقیقه فقط برایشون حکم بردن، به هر حال این نوع حکم دادن ها در جمهوری اسلامی سابقه 40 ساله داره، حکم های سنگین، حتی حکم اعدام که در چند دقیقه صادر می شده. چه می توان کرد؟ آیا جامعه جهانی تنها با محکوم کردن این احکام و درخواست آزادی می تونه مانع این احکام بشه، یا باید عواقب جدی تری برای جمهوری اسلامی داشته باشه؟
خب میدونید که چارچوب جهان امروز، جامعه بین الملل، خب از کشورهای مختلف تشکیل شده، 193 کشور هستن که تمایلات مختلفی رو در دنیا نمایندگی میکنه، و وقتی یک سازمان جهانی مثل شورای حقوق بشر، مجمع عمومی فعالیت میکنه، در واقع میشه برآیند این نیروهای مختلف که جهان رو میخواهند به سوهای مختلف بکشونند، و به خاطر همین دشواری‌های معینی وجود داره در رابطه با این کار که جهان یک پارچه یک مسئله رو بخواد. و خب شورای امنیت هستش که ارگانی هستش که تعیین کننده است، و او فعلا در همه جای دنیا از جمله در مورد ایران مسائل مربوط به صلح امنیت براش مهمتر هست تا مسائل مثل مسائل حقوق بشر. و خب این دنیا باید شاید چند سال یا چند ده سالی جلوتر بره تا ما با یه دنیای دیگری از این نظر مواجه باشیم. البته خب میدونید که تعداد زیادی از برندگان جایزه نوبل به اضافه 18 برنده جایزه نوبل به اضافه 30 کارشناس سازمان ملل اخیراً نامه خانم باچله نوشتن، روز گذشته نوشتن، نامه سرگشاده‌ای در واقع منتشر شده که در اون خواستن که یک کمیته تحقیقی برای بررسی حالا کشتارهای سال 67 به بعد و نقشی که رئیسی در اون داشته ایجاد بشه. خب ما هم از ماه آینده که به اشکال مختلف سعی میکنیم که با شورای حقوق بشر تعامل داشته باشیم، اگر امکان داشته باشه اونجا حضور داشته باشیم، و اگر امکان نداشته باشه از راه دور موضع‌گیری‌هایی داشته باشیم، طبعا سعی میکنیم در این راستا حرکت بکنیم به کمک دیگر سازمان‌های غیر دولتی که قطعنامه‌ای که صادر میشه پرمحتواتر باشه، و احیانا در شورای حقوق بشر کشورهای مختلف در رابطه با این موضوعات در جمهوری اسلامی صحبت بکنن. طبعا این نامه چند صد نفره تاثیر مثبت خودش رو خواهد داشت.
حسن نایب هاشم همراه ما بود، پزشک و فعال حقوق بشر مقیم اتریش.
ممنون از شما.
دستگاه اطلاع رسانی امنیتی عراق گروه داعش را مسئول حمله روز گذشته به فرودگاه بین‌المللی بغداد دانست. این در حالی است که تحرکات این گروه در عراق و سوریه بیشتر شده و نگرانی‌ها از افزایش قدرت آنها بالا گرفته است. در همین حال گروه‌های مرتبط با جمهوری اسلامی ایران هم به تحرکات خود در منطقه شدت بخشیدند. ایلیا جزائری گزارش می‌دهد.
حمله راکتی به فرودگاه بین المللی بغداد پایتخت عراق و آسیب دیدن 2 هواپیمای مسافربری و باند فرودگاه، هسته اطلاع رسانی امنیتی عراق گروه حکومت اسلامی یا داعش را مسئول این حمله معرفی کرد. نخست وزیر عراق هم در توییتی این حمله را محکوم کرد.
حمله راکتی به فرودگاه بین المللی بغداد و آسیب رساندن به هواپیماهای غیر نظامی و باند فرودگاه تلاشی تازه برای لکه‌دار کردن آبروی عراق به شمار می‌آید که برای بازیابی آن در منطقه و جهان تلاش کردیم. این اقدامی است تا معیارهای پروازهای بین المللی را در فرودگاه‌های عراق در معرض خطر قرار داده و امنیت داخلی را با ابهام مواجه سازد.
داعش این روزها بر اقدامات خود افزوده. به جز حملاتی در برخی مناطق عراق، در سوریه زندان شهر حسکه را به مدت بیش از 2 روز تصرف و بسیاری از نیروهایش را از زندان آزاد کرد. عراق هم بر تدابیر امنیتی خود در مرز با سوریه افزوده. اما نخست وزیر عراق در توییت خود حمله به فرودگاه را در راستای حملاتی دیگر دانست که گروه‌های تحت حمایت تهران در آن متهم هستند.
این حمله تروریستی ناجوانمردانه در راستای سلسله حملات راکتی و پهپادی است که زیرساخت‌های غیرنظامی و نظامی کشور و دفاتر احزاب سیاسی را هدف قرار می‌دهد و برای شکستن هیبت کشور، قانون و نظم در برابر قوای آشوب تلاش می‌کند. همچنین می‌خواهد دستاوردهای سیاست خارجی را از بین برده و منافع مردم را پایمال کند.
اشاره الکاظمی به سلسله حملاتی است همچون حمله به محل اقامت رئیس پارلمان عراق که پس از تایید نتایج انتخابات پارلمانی هدف قرار گرفت، یا اقامتگاه نخست وزیر عراق که هدف حمله پهپادی قرار گرفت، آن هم پس از تهدید گروه‌های نیابتی ایران که در انتخابات پارلمانی اخیر بیش از 80% کرسی‌های خود را از دست دادند. مقتدی صدر که گروهش در صدر راه یافتگان به پارلمان ایستاده، با اصرار بر تشکیل دولت اکثریت بارها به این گروه‌ها هشدار داده است.
رسالتي الى القوى السياسيه التي تعتبر نفسها خاسره في هذه الانتخابات.
پیام من به گروه‌های سیاسی که خود را بازنده انتخابات می‌دانند، در خود بازنگری کنید تا در آینده اعتماد مردم را باز هم جلب کنید. آنچه در حال انجام دادن آنید هم گذشته شما را لکه‌دار می‌کند، هم رویگردانی مردم از شما را تشدید می‌کند. اگر بخواهید در تشکیل دولت حضور داشته باشید، باید این اقدامات را انجام دهید. تصفیه 8 شعبی مجاهد از نیروهای غیر منضبط و استفاده نکردن از نام 8 شعبی در سیاست، منحل کردن همه گروه‌های مسلح به طور همزمان و در مرحله اول تسلیم اسلحه آنها به هیئت 8 شعبی.
8 شعبی المجاهد من العناصر الغير منضبطه.
در آن سوی مرز در جنوب سوریه، ارتش اردن با قاچاقچیان مواد مخدر درگیر شد و دست کم 27 تن از آنها را کشت. مواد مخدری که گفته می شود مقصدش کشورهای عربی خلیج فارس بود. خبرگزاری ها به نقل از منابع امنیتی اردنی، گروه های مرتبط با تهران از جمله حزب الله لبنان را عامل قاچاق دانستند. در همین حال ولید جنبلات، رهبر دروزی های لبنان، در مصاحبه با MTV حزب الله را به دست داشتن در قاچاق مواد مخدر به کشورهای عربی خلیج فارس متهم کرد. چند روز پیش بزرگترین گروه سنی مذهب لبنان فعالیت های سیاسیش را به خاطر آنچه نفوذ ایران خواند تعلیق کرد.
و من باب تحمل المسئولیه ایضا،
از جایگاه مسئولیت پذیری و به دلیل نفوذ ایران، ندانمکاری بین المللی، چند دستگی ملی، تنش مذهبی و فرسودگی کشور، اعلام میکنم فعالیت‌های سیاسی خود را تعلیق میکنم و از خانواده ام در جریان المستقبل میخواهم همین کار را بکنند.
اعلن التالي.
خاورمیانه این روزها جولانگاه گروه‌های شبه نظامی با پشتوانه‌های گوناگون شده است. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
آمریکا به دلیل آنچه رفتار تهدیدآمیز روسیه خوانده، خواستار برگزاری نشستی در شورای امنیت سازمان ملل متحد برای حل بحران اوکراین شده. استقرار 10,000 نیروی روسیه در مرزهای اوکراین در هفته‌های اخیر به نگرانی‌ها از حمله این کشور به اوکراین دامن زده است. جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، درباره احتمال حمله روسیه به اوکراین در ماه آینده هشدار داده. مسکو اما این ادعا را رد می کند. مهدی بیگی گزارش می دهد.
تمرین های نظامی ارتش روسیه در آبهای دریای سیاه در جنوب اوکراین. تمرین هایی که از 3 روز پیش و با ورود 20 ناو جنگی به این آبها شدت گرفته. اقداماتی که آمریکا آن را تحریک‌آمیز خوانده و از اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته تا برای حل مسئله اوکراین نشستی برگزار کنند. این واکنش وزیر خارجه روسیه.
تا جایی که به روسیه مربوط باشه جنگی نخواهد بود. ما جنگ نمیخوایم، اما اجازه نمیدیم منافعمون با گستاخی پایمال و نادیده گرفته بشه.
روسیه میگوید آمریکا تمام پیشنهادهایش برای حل بحران اوکراین را در 2-3 سال گذشته رد کرده. وزیر خارجه روسیه میگوید حالا کاخ سفید همان پیشنهادها را برای بحث ارائه کرده. راه حل‌هایی که به گفته او خود روسیه آنها را پیشنهاد داده بود. از طرف دیگر رئیس جمهوری آمریکا هشدار داده که احتمال قابل ملاحظه‌ای وجود دارد که روسیه ماه آینده به اوکراین حمله کند. جو بایدن ضمن حمایت از اوکراین گفته آمریکا و شرکایش آماده‌اند در صورت حمله روسیه پاسخی قاطع به این کشور بدهند. مقام‌های دولت آمریکا پیش از این هم بارها به روسیه هشدار دادند که حمله این کشور به اوکراین تبعات شدید اقتصادی برای مسکو خواهد داشت. روسیه اما علی‌رغم استقرار 100,000 نیروی نظامی در مرز اوکراین و برگزاری رزمایش نظامی در منطقه، می‌گوید که برنامه‌ای برای حمله به همسایه خود ندارد. چیزی که روسیه میگوید اما با آنچه انجام میدهد همخوانی ندارد. با افزایش ادعاها مبنی بر آمادگی روسیه برای حمله به اوکراین، سازمان امنیت و همکاری اروپا قرار بود بازرسی مشترکی را با روسیه از مناطق تحت کنترل این کشور در مرزهای روسیه با اوکراین و بلاروس انجام بدهد. برنامه‌ای که حالا روسیه آن را لغو کرده.
در این مرحله شدیداً ابراز تأسف می‌کنیم. چون در موقعیت فعلی هر چیزی که باعث شفاف سازی بیشتر بشه میتونه به کاهش تنش‌ها کمک کنه. به همین خاطر از روسیه میخوایم تا داوطلبانه و به طور جامع کشورهای عضو این سازمان رو از فعالیت‌هاش مطلع کنه.
عدم شفافیتی که حالا گمانه‌زنی‌ها در مورد عزم این کشور برای حمله به اوکراین را تقویت کرده. متحدان روسیه در اروپا هم با ابراز حمایت از این کشور به پررنگ شدن این احتمال دامن زدند. از جمله اینکه الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس گفته اگر متحدش روسیه هدف حمله قرار بگیرد این کشور به حمایت از مسکو وارد جنگ می شود. روسیه میگوید تضمین میخواهد که اوکراین به سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو نپیوندد. همچنین از ناتو خواسته تا گسترش مرزهایش در اروپای شرقی را متوقف کند. مطالباتی که در هفته‌های گذشته و در قالب دو پیشنویس معاهده به واشنگتن داده شده. پیشنهادهایی که حالا با رد آن از سوی کاخ سفید به گفته روسیه جای اندکی برای خوشبینی نسبت به ادامه مذاکرات باقی گذاشته. مهدی بیگی، رادیو فردا.
اما آمریکا خواستار برگزاری جلسه علنی شورای امنیت سازمان ملل درباره بحران اوکراین و روسیه شده. همین موضوع رو با دامون گوریز به بحث می‌ذاریم، پژوهشگر دانشگاه لاهه. آقای گوریز، ابتدا یک نمای کلی بدیم از بحرانی که اوکراین الان در اون قرار داره.
درود بر شما خانم مرکی، بینندگان عزیز. ببینید، کسانی که نظریه پرداز آقای پوتین هستند مثل آقای الکساندر داگین اعتقاد دارن که در دنیا دو نوع تمدن وجود داره، تمدن‌های دریایی و تمدن‌های خشکی. تمدن‌های دریایی یعنی امریکا، انگلستان، کشوری که من زندگی می‌کنم هلند، که در طول سده‌های گذشته بیشترین تأثیر رو داشتن در عمل توزیع قدرت خودشون از طریق دریا. در صورتی که تمدن‌های خاکی یا خشکی طبق نظریه آقای دوگین مثل روسیه، چین، ایران، هند، ژاپن و حتی آلمان آینده رو در دست خواهند داشت در این تقابل قدرت‌ها. از این جهت مسئله اوکراین خانم ملکی در عمل بهانه‌ای هست، حالا اینکه عملی بشه یا نه، ولی بهانه‌ای هست برای اینکه روسیه بتونه سر امنیت انرژی و امنیت آینده اتحادیه اروپا که با ناتو تأمین میشه با آمریکا به مذاکره بشینه و در همین بافتار هم نگاه روسیه به ایران تعریف میشه.
خب با این تفاصیلی که شما ارائه دادید، این بحران یک تهدید برای امنیت و صلح اروپا و البته جهان در حقیقت جامعه بین المللی چه خواهد کرد در مقابل این بحران؟
اروپا که کاملا خب میتونید از نظر امنیتی در توسط ناتو زیر دست امریکا هست. آقای بایدن که یکی از ضعیف‌ترین ریاست جمهوری ها رو داشته در سالهای گذشته و خروجش از افغانستان و جاهای دیگه نشون میده که مسئله مذاکرات و کرنشی که در خصوص جمهوری اسلامی انجام دادن که حتی با ریزش در تیم مذاکرات نشون داده خودش رو، همه اینها به نفع در عمل اون ریالپولیتیک آقای پوتین هست و این بحران که بخشش بحران انرژیه و بخشش بحران امنیتی قطعاً بیشترین تأثیر روی آینده اروپا خواهد داشت. و شورای امنیت که در صحبت شما بود، نشست شورای امنیت و اینها، خیلی نمیتونه تغییر به وجود بیاره. تغییر وقتی به وجود میاد که اراده باشه برای مقابله جدی و بازدارندگی قدرت طلبی روسیه، اراده‌ای که وجود نداره. به طور مثال یک نمونه خیلی دردناکش مسئله این هستش که حتی آلمان حاضر نیست که اسلحه های آلمانی به اوکراین فرستاده بشن توسط بقیه کشورها که این اسلحه رو خریدن و نوعی مماشات رو در پیش گرفتن. خب این نمیتونه مشکلات اروپا از نظر امنیتی، امنیت انرژی خودش و همچنین مقابله با این بلند پروازی های تقابل دریا و خشکی رو که توسط روسیه رقم زده میشه و ایران هم در همون فضا در عمل نفس میکشه رو حل بکنه. روی حساب با یک نوع بحران جدی بعد از جنگ جهانی دوم مواجه است.
آقای گوریز، اشاره کردید به روابطی که به هر حال روسیه با آمریکا داره و اینکه اوکراین بر سر اوکراین. رئیس جمهور آمریکا هشدار داده که احتمال حمله روسیه به اوکراین در ماه آینده وجود داره. چه پارامترهایی این گمان رو تقویت میکنه؟
پارامتری که مهمتر از همه هست مسئله این که بتونن نیروهای نظامی روسیه وارد اوکراین بشن و مسئله یخ زدن زمین هست به خاطر سرمای زمستانی که کمک میکنه به نیروهای لوجستیکی روسیه که بتونن وارد اوکراین بشن. اصلی ترینش اینه، ولی خب در کنار اون بدبستانها و معاملاتی هم هست، خواسته هایی که پوتین داره از اتحادیه اروپا و مشخصا آمریکا، موضوع ناتو، برای اینه که بتونه تاثیرگذاری خودش رو در کشورهای ساتلیت گذشته شوروی مثل گرجستان، اوکراین و بقیه کشورها گسترش بده. و اونجوری که عرض کردم خدمتتون، در عمل امنیت اروپا رو با آمریکا معامله کنه.
تامون گوریز همراه ما بود، پژوهشگر در دانشگاه الهه. تنش‌های بین روسیه و اعضای ناتو بر سر اوکراین بازار نفت را هم تحت تأثیر قرار داده. همزمان نگرانی از احتمال شدت گرفتن بحران انرژی در اروپا در صورت قطع گاز روسیه در حال افزایش است. در واکنش، کشورهای غربی مسکو را تهدید به اعمال تحریم‌های شدید کردند که شامل خط لوله نورد استریم 2 هم خواهد شد. خط لوله‌ای که قرار است عرضه گاز طبیعی از روسیه به آلمان را دو برابر کنند. جزئیات بیشتر در گزارش از نازآفرین میرسا خلیلی.
احتمال قطع گاز طبیعی اروپا توسط روسیه نگرانی ها از افزایش بحران انرژی در این اتحادیه را چند برابر کرده. اقدامی که آمریکا و اتحادیه اروپا احتمال می دهند روسیه در تلافی تحریم های احتمالی علیه این کشور انجام خواهد داد. ایالات متحده هشدار داده که در صورت حمله نظامی روسیه به اوکراین، تحریم‌های اقتصادی سختی را بر مسکو اعمال خواهد کرد، از جمله تحریم خط لوله گاز نورد استریم 2.
همونطور که گفتم، ما با متحدان آلمانی خود رایزنی‌های گسترده‌ای در تمام سطوح داشتیم. من امروز در اینجا وارد جزئیات نمی‌شم، اما با همکاری آلمان اطمینان حاصل می‌کنیم که کار این خط لوله به پیش نمی‌ره.
پیشتر تحریم‌های ایالات متحده بر کشتی‌های لوله‌گذار روسیه باعث تعویق و تأخیر طولانی در تکمیل نورد استریم 2 شده بود، موضوعی که آلمان از آن راضی نبود. اما حالا شرایط فرق دارد. آنالنا بایربوک، وزیر خارجه آلمان، هفته جاری تاکید کرد که با همپیمانان خود برای توقف این خط لوله همکاری خواهد کرد. اروپا و آمریکا احتمال می‌دهند که با توجه به ذخایر مالی روسیه، تحریم‌های کوتاه‌مدت چندان تأثیری بر مسکو نگذارد، اما از دست دادن بازار اروپا می‌تواند آسیب اقتصادی بزرگی به روسیه بزند. به ویژه اینکه واشنگتن و همپیمانان اروپاییش می‌گویند مسکو از وابستگی اروپا به گاز طبیعی این کشور به عنوان اهرم فشاری در جریان تنش‌هایش بر سر کیف استفاده می‌کند. حالا در میانه بحران جاری بر سر اوکراین، اتحادیه اروپا به دنبال راهکاری برای کاهش این وابستگی است. ایالات متحده و اتحادیه اروپا دیروز اعلام کردند که در حال همکاری برای تأمین منابع جایگزینی برای گاز طبیعی روسیه هستند. جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، و اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، در بیانیه مشترکی دیروز تاکید کردند که در تلاشند تا از منابع مختلفی گاز طبیعی این اتحادیه را تامین کنند تا جلوی شوک احتمالی به بازار انرژی و ارزی آن را بگیرند. خط لوله نورد استریم 2 که واشنگتن از تحریم آن سخن میگوید، قرار است عرضه گاز طبیعی از روسیه را به آلمان دو برابر کند. آلمان در میان سایر کشورهای اروپایی با مشکل بیشتری در تامین انرژی روبروست و حدود نیمی از گاز خود را از روسیه وارد میکند. اما بحران انرژی اتحادیه اروپا موضوع تازه‌ای نیست. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، که به خوبی از این موضوع آگاه است، اواخر مهر ماه امسال گفته بود که این خط لوله میتواند برای اروپا نجات بخش باشد.
همانطور که گفتم 18 میلیارد و 500 میلیون متر مکعب ضرب در 2، منهای 9 میلیارد عدم تحویل گاز در بازار اروپا توسط آمریکایی‌ها و شریکان خاورمیانه و 22 میلیارد و 500 میلیون کمبود به دلیل کاهش تولید. بازارهای گاز اروپا اکنون ممکن است با کمبودی معادل 70 میلیارد متر مکعب گاز مواجه شوند. این رقم بسیار زیادی است.
افزایش قیمت‌ها در بحبوحه تنش‌های ژئوپلیتیکی بین روسیه به عنوان دومین تولیدکننده بزرگ نفت جهان و تامین کننده اصلی گاز طبیعی اروپا و غرب نگرانی‌هایی را در مورد تامین انرژی در جهان ایجاد کرده. با این حال کارشناسان میگویند که در مجموع اگر روسیه گاز را قطع کند، اروپا تنها ضرر مالی خواهد کرد. بازارهای انرژی اروپا به دلیل شوک ناشی از افزایش قیمت انرژی چشم‌انداز خوبی ندارند و این اتحادیه باید ذخایر خود را در تابستان امسال افزایش دهد تا از بحران انرژی در زمستان آینده جلوگیری کند. به گفته این تحلیلگران در بلند مدت روسیه هزینه بیشتری خواهد داد. اعمال تحریم‌ها بر مسکو و در نتیجه آن توقف انتقال دلار به روسیه در پی تحریم‌های احتمالی بانکی و همچنین سیستم سویفت ضربه تجاری سنگین‌تری به مسکو خواهد زد. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
کشف جدید دانشمندان استرالیا موجب حیرت اخترشناسان شده. این پژوهشگران یک شیء مرموز در حال چرخش در کهکشان راه شیری کشف کردند که نه ستاره است نه سیاره و با تمام اجرامی که اخترشناسان شناسایی کردند فرق می‌کند. این شیء عجیب که حدود 4000 سال نوری با زمین فاصله دارد، سه بار در هر ساعت به مدت یک دقیقه امواج قوی رادیویی ساطع می‌کند. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
اگر به شما بگویند در این کیهان حیرت آور بالای سر ما دقیقاً هر 18 دقیقه و 18 ثانیه یک اتفاق مشابه می‌افتد، شاید بپرسید دلیل این بازه منظم زمانی چیست؟ جواب این سوال را دانشمندان هنوز نمی‌دانند، اما یک دانشجو در استرالیا که برای پروژه دانشگاهیش تحقیق می‌کرد، شیء مرموزی را در کهکشان راه شیری کشف کرد که هر 18 دقیقه و 18 ثانیه یک بار و هر بار به مدت یک دقیقه کامل امواج قدرتمند رادیویی ساطع می‌کند. این جرم آسمانی که نه ستاره تعریف می‌شود نه سیاره، میدان مغناطیسی نیرومندی دارد.
هیچ جرم فضایی دیگری رو نمیشناسیم که چنین رفتاری داشته باشه. در مورد پولسارها یا تپخترها میدونیم که منابع امواج رادیویی هستند که خیلی سریع، یعنی چند بار در ثانیه قطع و وصل میشن. در مورد ستارگان در حال انفجار هم میدونیم که تغییراتشون در طول چند ماه اتفاق میفته. اما کشف جرمی که حدوداً هر 20 دقیقه یک بار درست سر وقت و منظم روشن و خاموش بشه واقعاً غیر منتظره بود.
در این انیمیشن یک تبختر بازسازی شده. تبخترها یا ستارهای نوترونی چرخان میدان مغناطیسی قوی دارند و با سرعت بسیار زیادی حول محورشان میچرخند. این دوران 1 تا 2 ثانیه طول می کشد. در طول این چرخش ها پالس هایی از انرژی تابشی منتشر می کنند که نور مداوم آنها از روی زمین قابل مشاهده است. اما امواج رادیویی این جرم مرموز هر 18 دقیقه و 18 ثانیه یک بار و دقیقا به مدت یک دقیقه منتشر می شود. سپس قطع می شود تا 18 دقیقه و 18 ثانیه بعد. در این تصویر جرم فضایی جدید با یک تبختر مقایسه می شود. دانشمندان میگویند این شی میتواند باقی مانده یک ستاره فروپاشیده یا اصطلاحاً کوتوله سفید خاموش هم باشد که سمت راست تصویر دیده میشود. تا کنون فقط یک کوتوله سفید کشف شده که مثل تبخترها دائما امواج رادیویی منتشر میکند، اما بسیار بسیار بزرگتر از این شی کشف شده است. البته دانشمندان حدس میزدند که چیزی شبیه این جرم در فضا وجود داشته باشد، اما این فقط در حد یک نظریه بود.
وجود چنین اجرامی پیش بینی شده بود. اونا رو مگنت اخترهایی با انتشار امواج به مدت طولانی مینامند، اما کسی انتظار نداشت بشه واقعا یکی از اونها رو رصد کرد. فکر میکردیم خیلی نادر باشن یا قابل رویت نباشن. اصلا فکر نمیکردیم اینقدر نورانی باشن که یک دانشجوی کارشناسی در حال کار روی پروژه دانشگاهیش پیداش کنه.
این شیء کشف شده تقریبا در این قسمت کهکشان راه شیری که زمین و خورشید هم عضو آن هستن قرار گرفته. سوالی که به سرعت به ذهن میاد این که آیا امکان دارد این یک شیء مصنوعی ساخته موجودات فضایی باشد؟ دانشمندان میگویند انتشار امواج آن با فرکانس های گوناگونی انجام می شود که نشان می دهد جرمی کاملا طبیعی است و اگر طبیعی نبود قاعدتا فرکانس ثابتی داشت. فاصله این شیء کشف شده با زمین تقریبا 4000 سال نوری است، یعنی اگر با سرعت نور از زمین به سمت آن حرکت کنید 4000 سال طول می کشد به این شیء عجیب برسید. بعد هر اتفاقی بیفتد شاید خبرش 4000 سال دیگر به زمین برسد. شهریار سیامی، رادیو فردا.
رمان همه میمیرند از مشهورترین آثار سیمون دوبوار، نویسنده و فیلسوف پرآوازه فرانسوی و چهره تاثیرگذار جنبش فمینیستی است. برگردان فارسی این رمان با ترجمه مهدی صحابی اخیراً تجدید چاپ شده که با فرج سرکویی، نویسنده و منتقد ادبی، مقیم آلمان همراه میشیم تا بیشتر از اون بدونیم. آقای سرکویی، سیمون دوبوار چه تأثیری بر زمانه خود داشت؟
خب سیمون دوبوار که در سال 1908 متولد شد، در 1986 درگذشت. همونطور که شما گفتین از چهره های بسیار تاثیرگذار بر زمانه خود بود و همچنین بعد از زمانه خود، هم در زمینه جنبش های اجتماعی و انتقادی و هم در زمینه سیاست و ادبیات و همچنین فلسفه و به ویژه در همون عرصه‌ای که شما اشاره کردین، یعنی جنبش فمینیستی و به دست دادن به اصطلاح تصویر تئوری های تازه‌ای درباره این جنبش. او میدونیم که در دانشگاه سوربن فلسفه خواند، با ژان پل سارتر به اصطلاح زندگی میکرد که خود او هم از بزرگترین فیلسوف زمانه خودش بود. سیمون دوبوار در عرصه‌های مختلف فعال بود، روشن فکر بود و فیلسوف اگزیستانسیالیست بود و همچنین فعال جنبش فمینیستی، فعال جنبش اجتماعی و هم نوبل رمان نوشته، مقاله نوشته، بیوگرافی نوشته، اتوبیوگرافی نوشته و آثار ادبی متفاوت خلق کرد. یکی از چهره‌های بزرگ جنبش ضد جنگ ویتنام هم بود. اما و در زمینه جنبش فمینیستی و به خصوص به اصطلاح هم فعال بود شخصا و هم اینکه تئوری های گوناگونی ارائه داد. کتاب جنس دوم او که یکی از مشهورترین آثار به اصطلاح دوران او و دوران ما هست، توضیح میده که چگونه به اصطلاح زن بودن به زن تحمیل شده و هم بر اساس فلسفه اگزیستانسیالیستی ما در واقع ماهیت خودمون رو خودمون انتخاب میکنیم، اما جامعه مردسالار نوعی ماهیت رو بر زن تحمیل کرده که این ماهیت به اصطلاح او رو به بند میکشه و سیمون دوبوار به خوبی این تئوری ها رو توضیح داده. اقدام او در زمینه مانیفست 343 هم تأثیر بسیاری بر زمانه خودش گذاشت. می‌دونیم که 343 چهره سرشناس بیانیه‌ای منشر کردن در مورد حق زن برای سخت جنین، یعنی حق مالکیت زن بر بدن خودش، که در اون زمان البته تابو تلقی می‌شد و یک نوع تابو شکنی بود که تأثیر بسیاری بر جای گذاشت.
آیه سرکویی، برگردیم به کتاب همه میمیرند از این نویسنده و داستانی که روایت می‌کنه و مفاهیمی رو که مطرح می‌کنه.
خب در سیمون دوبوار در واقع در قالب حکایت زندگی رایمون فوسکا قهرمان داستان هم یک تصویری از تاریخ به دست میده در دوران چند قرن که او زندگی میکرده و هم در این حال مسئله یکی از مسائل اساسی فلسفه اگزیستانسیالیستی رو مطرح میکنه، نسبت آدمی با مرگ. اگر مرگ نبود زندگی ما معنا پیدا میکرد، شجاعت معنا پیدا میکرد، عقل معنا پیدا میکرد و به قول معروف، به قول سوراب سپهری، اگر مرگ نبود دست ما در پی چیزی میگشت و ما به مرگ نیاز داریم تا زندگی ما معنا پیدا بکنه. بسیار مبحث بسیار عمیق فلسفی هستش. در این داستان ما میبینیم که مثلا رژین یک هنرمند پرشوری هست که میخواد بسیار دستاوردهای بزرگ داشته باشه و از طرف دیگه او با همین رایمون فوسکا آشنا میشه که این در قرن 13 هجری به اصطلاح در جنوب ایتالیا به دنیا آمده و بعد او دیده که هیچ کس نمیتونه طرح خود رو به سرانجام برسونه، آرزوی بیمرگی میکنه برای که بتونه انسان طرحهای خودشون به سرانجام برسونن، به بیمرگی میاد و بعد به ملال زندگی دچار میشه و به اصطلاح نامیرایی رو به ملال مبتلا.
سپاس از فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی مقیم آلمان.
من آشناتم.
ابل فرارا که با فیلم‌های تحسین شده‌ای چون صدفان بد و پادشاه نیویورک شناخته می‌شود، در تازه‌ترین فیلمش صفرها و یک‌ها که در ایتالیا ساخته شده، جهان غم‌زده کرونایی را با یک موضوع معمای سیاه آمیخته است. گفتگوی اختصاصی محمد عبدی رو بشنویم با این کارگردان.
صفرها و یکها تازه ترین ساخته ابل فرارا، فیلمساز شورشی و متفاوت آمریکایی که حالا ساکن اروپا شده و فیلمهای شخصی تری می سازد، تلخی جهان کرونا زده را در یک داستان معمایی پیچیده روایت می کند. جایی که یک سرباز آمریکایی که به روم آمده به دنبال برادر زندانی شده اش است.
Ask help from no one.
When you're in the midst of a pandemic, it's I mean, I'm just an optimist, man. You know, I'm just hoping for the best. I'm not going to get fixated on.
وقتی که وسط یک همگیری هستید، خب باید بگم که من به هر حال خوشبینم و منتظر چیزای خوب هستم. نمیخوام باور کنم که ویروس بعدی همه رو خواهد کشت. چه این ویروس ساخته دست بشر باشه یا نه. این حقیقت داره که آدم های روی این کره خاکی هستند که روی سلاح‌های ویروسی دارن کار میکنند. من یک بودایی هستم و فکر میکنم این همگیری کارمای کار اوناست. اما به هر حال من آدم خوشبینی هستم و امیدوارم جهان یه روز به این شکل تموم نشه. من یک دختر 6 ساله دارم و باید امیدوار بمونم.
That the world is not going to end like that, you know. Plus, I got a 6-year-old daughter. I mean, I got to be optimistic.
ایتن هاک، بازیگر برجسته، در ویدیوهای در ابتدا و انتهای فیلم با نوعی فاصله گذاری رو به تماشاگر نکاتی را درباره فیلم یادآوری می‌کند.
You know, as JJ doesn't really say a lot, so I think
JJ در فیلم زیاد حرف نمیزنه. برای همین این ویدیوهای اول و آخر فیلم چیزای زیادی رو میگه. برای من جواب میده چون احساسش میکنم. یه جورایی مثل کاری که شکسپیر میکنه و وسط اجرا بازیگر نمایشنامه رو فراموش میکنه و میاد رو به تماشاگر حرف میزنه و یه جورایی وجه معمایی داره.
فرارا که فیلم قبلیش یک فیلم کاملا شخصی و حتی خانوادگی بود، این بار هم در فضای شناخته شده ژانر روایت شخصی را برمی‌گزیند، تا جایی که بخشهایی از داستان اصلا روشن نیست و به نوعی معما بدل می‌شود.
The tool or the form, they're all expressions. You can't help it. You know, it's the nature of the art form. You know, you're basically expressing the will of the group.
همه چیز به شکلی شخصیه. از ژان به عنوان یک وسیله استفاده میکنه که فرمت رو شکل میده و نوعی روش بیانه. اینها کمک میکنن و طبیعت شکل هنری هستند. از همه اینا استفاده میکنی که در انتها فیلم خودت رو شکل بدی، چه حالا این نگاه مشخص به زندگی یک نفر باشه یا اینکه نوعی شخصیت‌های ژان خلق میکنی، شخصیت‌های ثابتی مثل سرباز آمریکایی، مأمور روسی و این چندیات. اما به هر حال همه شخصی هستند و نمیشه از شخصی بودن پرهیز کرد. اما در این مورد که گفتید برخی بخش‌های داستان نامشخصه. به هم بگید که چه چیزی در زندگی مشخص و روشنه. وقتی یک بچه هستید و داستان جنوپنی میشنوید، خب اونجا همه چیز مشخص میشه. اما بزرگ که میشید میبینی زندگی اونطور نیست. زندگی عوض میشه، شما تغییر میکنید، آدم های اطرافتون تغییر میکنند، شاید به طور مداوم عوض میشن. همه چیز ثابت نیست و همیشه یک علاوه یک مساوی با دو نیست.
It's not like that. You know, it changes. You're changing everything. The people around you are changing. Circumstances are changing constantly. You know, there's no given. You know, there's no 1+1=2.
The world is watching what happens here.
It's on. Is he here now?
I would light myself on fire! How come no one is lighting themselves on fire?
Where's my brother?
Muhammad Abdi, Vien.
I'm gonna die.
اما در برلین آلمان برای کمک به دانش آموزان بیمار از ربات استفاده می شود. این ربات به جای دانش آموزان در کلاس نشسته و زمانی که او حرفی برای گفتن داشته باشد چراغ سبز آن روشن می شود. دانش آموز به کمک این ربات از راه دور و از خانه در کلاس های درس شرکت کرده و با سایر دانش آموزان و معلمش ارتباط برقرار میکند. نقش چنین ربات هایی که برای کمک به بشر طراحی شدند به ویژه با شیوع ویروس کرونا و لزوم رعایت فاصله اجتماعی پررنگ تر از قبل شده است. گزارشی ببینیم از این ربات.
ربات دانش آموز این بار در برلین آلمان. با پیشرفت هرچه بیشتر علم روباتیک، دیدن چنین صحنه‌هایی روز به روز برای کودکان عادی‌تر می‌شود. نقش ربات‌هایی که برای کمک به بشر طراحی شدند، به ویژه با شیوع ویروس کرونا و لزوم رعایت فاصله اجتماعی، پررنگ‌تر از قبل شده است. به عنوان مثال، این ربات کوچک به عنوان آواتار یا نماینده یکی از دانش آموزان مدرسه در کلاس عمل می‌کند. جاشوا که 7 سال دارد به دلیل بیماری شدید ریوی نمیتواند در جمع همکلاسی ها و دوستانش حضور داشته باشد. او به کمک این ربات از راه دور و از خانه در کلاس های درس شرکت کرده و با سایر دانش آموزان و معلمش ارتباط برقرار میکند. ربات به جای جاشوا در کلاس درس مینشیند و زمانی که جاشوا حرفی برای گفتن داشته باشد چراغ سبزان روشن میشود.
Wir haben mit den Eltern in der Klasse gesprochen, auch die müssen wissen.
ما با بقیه پدر و مادرها صحبت کردیم و بهشون گفتیم که جاشی میتونه با آیپد در خونه کلاس رو ببینه و با بچه‌ها صحبت کنه. باید بعضی از نگرانی‌های والدین رو برطرف می‌کردیم، مثل ترس از این که ربات میتونه از بچه‌ی من فیلم بگیره. ربات نمیتونه فیلم برداری کنه. جاشی فقط با کمک اون میتونه به صورت زنده تو کلاس شرکت کنه.
Aufnahmen machen. Er kann nur live dabei sein.
جاشوا در 1 سالگی به دلیل بیماری ریوی تحت عمل یک جراحی قرار گرفت که در نتیجه آن باید برای تنفس از لوله‌ای در گردنش کمک بگیرد. به این جراحی تراکستومی گفته می شود. تراکستومی در مواقعی که تنفس از مجرای بینی و دهان ممکن نباشد مورد استفاده قرار می گیرد. برای کمک به حفظ سلامت جاشوا او باید برای مدتی در خانه بماند. پروژه ربات آواتار یک طرح خصوصی است که شورای محل زندگی جاشوا بودجه آن را پرداخت کرده است.
این ربات رو هرگز پس نمیدم. فکر میکنیم شرایط جاشی بهبود پیدا میکنه و میتونه به کلاس برگرده، ولی میدونیم که در آینده کودکان دیگه‌ای، مثلا یکی با پای شکسته، ممکنه باشن. به کمک ربات بچه‌ها میتونن تو کلاس حضور داشته باشن و به خاطر همین اگه مجبور نباشم ربات رو پس نمیدم.
ربات دانش آموز که به نمایندگی از جاشوا در کلاس های درس مدرسه حاضر می شود ساخت یک شرکت نروژی است. این شرکت با نام نو آیزولیشن در سال 2015 میلادی و با هدف مقابله با انزوا و قرنطینه تأسیس شد. شعار آن کاهش تنهایی و انزوای اجتماعی به کمک فناوری های گرم است.
به تازگی نوعی پیاز در بریتانیا به بازار آمده که هنگام پوست کندن و خرد کردن باعث ریزش اشک چشم نمی شود. قیمت این پیاز جدید حدود 3 برابر پیازهای معمولی است. قرار است این پیازها در 100 شعبه یک فروشگاه زنجیره‌ای در بریتانیا به فروش برسند.
این پیازها پیازهای معمولی نیستند. به تازگی نوعی پیاز در بریتانیا به بازار آمده که هنگام پوست کندن و خرد کردن باعث ریزش اشک چشم نمی شود. حالا با این محصول جدید که سانیو نام دارد، تهیه سوپ پیاز یا پیاز کاراملی شده آسان تر می شود. سانیون 4 سال است وارد بازار ایالات متحده آمریکا شده و حالا قرار است در فروشگاه‌های زنجیره ویتروس در سراسر بریتانیا به فروش برسد. در مقایسه با پیازهای معمولی قهوه‌ای رنگ، پوست این پیاز جدید کم رنگ‌تر است و لایه‌های بیشتری دارد، اما از نظر طعم، اندازه و شکل تفاوتی با هم ندارد. این پیاز محصول 24 سال پیوند نژادهای منتخب و شیرین و 5 میلیون دلار هزینه است. اما گفته می شود این محصول اصلاح ژنتیکی نشده است.
از میزان اسید پیرویک موجود در پیاز برای اندازه‌گیری تندوتیزی اون استفاده میشه. میزان اسید این پیازها نسبت به پیازهای معمولی خیلی کمتره. در مقیاس 1-10 میزان پیرویک اسید پیازهای عادی 7 یا 8 و پیازهای جدید فقط 3 هست. بنابراین تندی این پیازها و ترکیبات طبیعی داخلشون که باعث ریزش اشک میشه خیلی کمتره. با گذشت زمان هم تندی این پیاز کمتر و شیرینیش بیشتر میشه.
شرکت آلمانی بایر که در سال 2018 میلادی بخش کشاورزی خود را به شرکت BASF فروخت، سانیون‌ها را تولید کرده است. پیازهایی که قرار است در 100 شعبه ویتروس در بریتانیا به فروش برسند، سال گذشته در اسپانیا کشت شدند. یک بسته ستایی این پیازها حدود 1.5 دلار قیمت دارد که 3 برابر قیمت پیازهای ارزان قیمت معمولی است.
Obviously the fact that it comes from Spain that adds cost.
از اونجا که این پیازها از اسپانیا میان قیمتشون هم بیشتره چون هزینه حمل و نقل توی اروپا بالاست. از طرف دیگه این پیازها یه گونه نسبتاً جدید حساب میشن و سود حاصل از فروششون نسبت به پیازهای عادی در بریتانیا کمتره. مسلماً هزینه‌هایی که برای تولیدشون هم صرف شده باید پرداخت شه. همه اینا باعث افزایش قیمت میشه.
اگرچه این پیاز جدید برای بسیاری ایدئال است، اما افرادی که عاشق مزه تند و تیز پیاز هستند، احتمالاً ترجیح می‌دهند پیازهای معمولی را استفاده کنند و هزینه بیشتری برای این محصول جدید نپردازند. با این حال، به نظر می‌رسد به لطف این پیازهای بدون عشق، آشپزی می‌تواند برای بسیاری از افراد راحت‌تر شود.
درباره جنبه‌های فنی ششمین صعود تیم ملی فوتبال ایران به جام جهانی در برنامه‌های مختلف رادیو فردا به تفصیل صحبت کردیم، اما این صعود همراه بود با حاشیه‌های گوناگون. مهدی رستم‌پور روزنامه‌نگار ورزشی از دانمارک اینجاست برای مرور این حاشیه‌ها، از ماجرای ورود تماشاگران به ورزشگاه تا اظهارات جنجالی در صدا و سیما.
درود رویا. حاشیه‌ها بسیار متنوع بود همونطور که گفتی. مثلا بحث ورود زنان به ورزشگاه، پوستری که فیفا طراحی کرده و یک پوستر کاملا مردان است و جالبه که در پس زمینه سماور هست، قوری هست، ولی زنی که شادمان باشه از صعود تیم ملی به جام جهانی به چشم نمیخوره. خب خیلی انتقاد شده. به نظر میاد که این پوستر آینه تمام نمای فوتبال ایران در دهه‌های اخیر بوده، از این بابت پوستر واقع‌گراییه، ولی این انتقاد به فیفا وارده که وقتی مشکل رو میدونه، درد رو میدونه و این تخلف رو میدونه، چرا مطابق مقررات خودش فدراسیون رو وادار نمی‌کنه که کدهای انضباطی فیفا رو رعایت کنه. بعد همین نکته رو عزیزی خادم هم در تلویزیون گفت که بله فیفا به ما هشدار داده. خب قبل از اینکه عزیزی خادم هم بیاد فیفا هشدار داده بود. پس عزیزی خادم برای چی اومده؟ چرا باید تا ساعتی قبل از بازی حتی معلوم نباشه که بلیت می‌فروشن یا نه؟ و در نهایت هم اتوبوسی زنان مسئولین فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش به استادیوم اومدن. یه مسئله دیگه هم اظهارات خداداد عزیزی بود در صدا و سیما که درباره تأخیر مهدی طارمی خب شوخی بسیار ناپسندی کرد و گفتش که باید کولبر میفرستادیم رو کولش کنه بیاره و چند بارم این شوخی رو تکرار کرد. خب با پاسخهای مردم در شبکه‌های اجتماعی بسیار قاطعانه بود، مبنی بر این که بسیاری گفتن که اگر قرار باشه که بین مردم و فوتبالیستا کسی به طرف مقابل کولی بده، این فوتبالیست‌ها هستن که به مردم بدهکارن و چقدر بده که با یک فاجعه اجتماعی اقتصادی به همین راحتی شوخی میشه و تبدیل به طنز میشه در صدا و سیما.
مهدی، در این بین یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس هم استعفا داده. دلیل کنارگیری گل محمدی چیه؟
استعفای گل محمدی تحت شعاع بازی تیم ملی قرار گرفت. البته از طرفی شاید بسیاری فکر میکنن که صرفاً برای یک جور تهدیده که مشکلات حل بشه، مشکلاتی که بعیده که حل بشه، چون سه تا شرطی که تعیین کرده گفته این سه تا اگر انجام بشه من برمیگردم، بعیده حتی یکیش انجام بشه، این که پرداختیه به بازیکنان که خب پول الان مسئله اصلی فوتبال ایرانه. نکته دوم زمین تمرین که این هم یک موزل دیرین است، و موضوع سوم باز شدن پنجره که پرسپولیس بتونه بازیکن بگیره. حالا باید ببینیم اگر این خواسته ها برآورده نشه یا واقعا یحیی گل محمدی پای صحبتی که مطرح کرده نیسته و دیگه نمیاد یا نه.
اما فینالیست های اولین گرند اسلم سال هم مشخص شدن. آیا نادال میتونه با 21مین قهرمانی از فدرر و جوکوویچ پیش بیفته؟
الان دقیقا یک قدم با این شاهکار تاریخی فاصله داره رافائل نادال. برتینی رو خیلی مسلط در نیمه نهایی برد و از اون طرف در یک دیدار بسیار جنجالی دانیل مدودف از روسیه موفق شد استفانو سیتسیپاس یونانی رو ببره. بارها با داور درگیر شد با سرداور بازی و صحنه های عجیبی رقم خورد. حالا مدودف جوان و بسیار قدرتمند مقابل نادال با تجربه قرار میگیره. البته جو ورزشگاه دیدیم در امتداد رقابت ها چندان با مدودف همراه نیست و به شدت در کنار نادال خواهد بود. این هم مسئله رو بسیار سخت میکنه برای مدودف، ولی رویا یک فینال بسیار مهیج رو در اولین گرند اسلم سال در بخش انفرادی مردان خواهیم دید.
مهدی رستم‌پور همراه ما بود، روزنامه‌نگار ورزشی از دانمارک.
سپاسگزارم.
و رسیدیم به بخش مرور روزنامه‌ها و مطبوعات ایران با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه توسعه ایرانی گزارش داده که موج ششم کرونا در ایران آغاز شده و این موضوع رو مقام‌های وزارت بهداشت هم نوشته این روزنامه تایید کردن. از جمله بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت هم به طور رسمی گفت که ما وارد موج ششم کرونا شدیم. اشاره کرده روزنامه توسعه ایرانی که موج ششم این بار بر اثر افزایش ابتلا به گونه اومیکرون که گونه جهشافتی ویروس کرونا هست داره در ایران رخ میده. همزمان روزنامه خارون که در اهواز منتشر میشه نوشته آمار مبتلایان به کرونا در اهواز 8 برابر شد و از قول دبیر شورای سلامت شهر اهواز این خبر رو این روزنامه منتشر کرده. تأکید کرده که در حال حاضر دوز سوم واکسن رو افراد بسیار کمی زدن و رغبتی هم به زدن دوز سوم ندارن، به دلیلی که خود مقام‌های دولتی سعی کردن در چند ماه گذشته تبلیغ کنن که با دو دوز کار همه‌گیری رو در ایران به پایان بردن و تبلیغ می‌کردن که مسئولیت ایجاد شده در برابر اومیکرون و نگرانی از این بابت گفتن نداریم، اما حالا این موج آغاز شده. روزنامه سپید هم از قول معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت نوشته که در حال حاضر گونه غالب در ایران همین گونه جهشافتی و اومیکرون هست و بین 1.5 تا 3 روز از زمانی که فردی در معرضش قرار میگیره ممکن هست که مبتلا بشه بهش. اما روزنامه همشهری گزارشی داره با عنوان فشار بیشتر تورم بر ندارها. این روزنامه نوشته که داده های مرکز آمار ایران نشون میده که در دیماه سال جاری فشاری رو که افرادی که کم درآمد بودن بر اثر افزایش نرخ تورم تحمل کردن بیشتر از کسانی بوده که جزء دهک های پردرآمد هستن. به نوشته این روزنامه در حالی که نرخ تورم سالانه رو مرکز آمار 42.4% در دیماه اعلام کرده، خانوارهایی که کم درآمد بودن جزو دو دهک کم درآمد اقشار کم درآمد در ایران هستند، نرخ تورمی رو که لمس کردن و هزینه‌اش رو پرداخت کردن در واقع 45.2% بوده، در حالی که خانوارهایی که درآمد بالا دارن مقدار درآمد ماهیانه‌شون بسیار بالاست اونها نرخ تورم 41.3% رو بنوشته این روزنامه در واقع تجربه کردن. یک نموداری هم روزنامه همشهری منتشر کرده، این نرخ تورم سالانه کالاهای خوراکی و آشامیدنی و دخانیات در دیماه سال 1400 هست که نشون میده که استان کوکیلو و بویراحمد یکی از استانهای فقیر هست و کم درآمد هستند، مردمش بیشترین هزینه و نرخ تورم مواد خوراکی در این استان بوده 61.4% و البته شمار دیگر استانها. کمترین استانی که نرخ تورم مواد غذایی در اون وجود داشته قم بوده که 49.2% بوده در دیما. تأکید روزنامه همشهری اینه که شکاف نرخ تورم بین اقشار کم درآمد و پردرآمد هم حالا زیاد شده، در این حالی که کل نرخ تورم خب بسیار بالاست و نشاندهندی روند پرشتاب افزایش قیمت هاست و ناتوانی دولت ابراهیم رئیسی که وعده داده بود قیمت ها رو کنترل خواهد کرد.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رایا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و امانه باشید.